الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم باید از آیون تشکر کنم که لطف میکنن و گاهی حرفایی که میزنن درسته، و هم تشکر از اون عزیزانی که زحمت بیشتری میکشن و میرن جای روایات را پیدا میکنن، حالا ولو با مراجعه به کامپیوتر، ولی خب باز خودش دارای ارزش است و این عنایت به بحث را میفهمونه. این دوتا قضیه را عرض کردم برای یک بحثی راجع به خونسا که سر در میاره از یک بحث کلی در عیوب. بحث این بود که لوبان از زوج او زوجه خونسا خونسن واضحا، لوبان از زوج و او زوجه خونسن واضحا، فعن شیخ رضوان الله تعالی علیه انه موجب للخیار، و انه ایزن انه لیس بموجب للخیار. محقق در شرایع هم وقتی نقل می کند ایجابش برای خیار را، بعد می فرماد که نه، موجب خیار نمی شود، برای اینکه مانع از وطی نیست و قول به این که موجب خیاره تحکمه. عبارت شرایع بعد نگاه کنید، خیلی محقق اینجا تندروی کرده به نظر میاد، و قول به این که موجب خیاره این تحکمه. این که محقق میفرماد چون لا یمنع الوجی پس قول تحکمه، این منقوض است به خسی. خب در باب خسی هم منع از وجی نمی کرد و در این حال خیار اونجا هم بود. پس این قول و نسبت تحکم به اعتبار عدم منع از وجه، این فیه مالا یخفا. فإن الخساء لا یمنع الوجه مع انه کان موجبا للخیار، ولو بالنص، ولو بالنص والاجماع. من به اون کار ندارم. اینی که محقق میفرماد چون مانع از وجه نیست پس قول به او تحکمه، این لا یخفا. یا در مثل برس، در مثل جزام، در مثل جنون، خب اینا هم منع از وجه نمی کرد. جنون، حالا برس و جزام که محل حرف در مرد، جنون منع از وجه نمی کرد، در این حال موجب از برای فسخ. از این تعبیر محقق رضوان الله تعالی علیه، عبارت محقق اینه، میگه چون مانع از وجه نیست فکونه موجبا للخیار تحکمون. این به نظر بنده یه مقدار تندرویه، من کار ندارم حرف درسته یا نه، اما تعبیر به تحکم همامنی لنقض بالخسی و لنقض بل لنقض به جنون که خود محقق و دیگران گفتن. هازا من که استدلال می شود، ممکن است استدلال کرد یا استدلال می شود، هازا من نهو یستدل و علا کونهی عیبن به تنفر، ازا کان زوج خسیین او زوج خسیین. این خودش یه نحوه تنفری دارد، مرد خسی این تنفری برای زوج است. یستدل و خونسا، معذرت خواهم، خونسا معذرت خواهم، خونسا استدلال می شود به اینکه کون و عهد خود خونسا بودن این موجب تنفر است، و همین تنفر بگیم سبب می شود که بشود نکاح را با او چه کرد؟ فسخ کرد. استدلال برای او می شود به این، و استدلال هم می شود به این روایت سیاری. روایت سیاری در جلد 12 از وسائل صفحه 410، جلد 12 صفحه 410، حدیث 1 باب یک ابواب احکام العیوب در کتاب التجاره که آیون دیرو بهش اشاره می کردن. محمد ابن یعقوب کلینی عن حسین ابن محمد عن سیاری، سیاری احمد ابن محمد ابن سیار، جدش سیار بوده که بعضی ها خواستن بگن قمیه، بعضی ها خواستن بگن اصفهانیه، تضعیف هم شده، رجالیین همه تضعیفش کردن، شیخ تضعیفش کرده، نجاشی تضعیفش کرده، علامه تضعیفش کرده، همه او را تضعیف کردن. لکن صاحب مستدرک رضوان الله تعالی علیه او را توثیق کرده و وجوهی هم برای توثیقش گفته که عمدش اینه کلینی زیاد ازش روایت داره. کلینی از احمد ابن محمد سیاری، احمد ابن محمد ابن سیار روایت زیاد دارد و خود همین اکثار کلینی از او اگر روایتش را معتبر نکند لااقل از اینکه روایتش حسنه هست، مضافاً به امور دیگری هم که ذکر شد. حالا اینا را عرض کردم، پس این سیاری را، احمد ابن محمد سیاری را تضعیف کردن رجالیین، لکن صاحب مستدرک می فرماد ثقه است، برای وجوهیم بهش استدلال کرده، عمدش اینه کلینی از او روایت زیاد دارد و این روایت رو شیخ طوسی هم به سندش از کلینی نقل کرده. قال روی عن ابن ابی لیلا انه قدم الیه رجل خصما له. معناشو میفهمم، حالا عبارتشو نتونم، قدم الیه متعاقب کمک میکنن، عبارتشو به ما یاد میدن. قدم الیه لطف میفرمان، قدم الیه رجل خصما له، یه دشمنی داشت اوردش، یعنی شکایت کرد، خلاصه یه مرد شاکی شد. فقال هذا باعنی هذه الجاریه، این مرده این جاریه رو به من فروخته. فلم اجد علی رکب رکبها هین نخی علی رکبها هین کشفها شر رکب محرکتن به معنا آنست، رکبه در نصاب السبیان داره زانو، رکبه زانوه، اما رکب محرکه به معنا آنه است. فلم اجد علا رکبها هین کشفها شعرا، بر آنهش مویی نبود و زعمت انه لم یکن لها قطه، من خیال میکنم از اول مو نداشته. قال فقال له ابن ابی لیلا ان الناس یحتالون هذا بالحیل حتی یذهبوا به، فمن الذی کرهته، دیگه این ناخوشایند ندارد که، این چیه که تو ناراحت هستی. قال ایها القاضی ان کان عیبا فاغزلی به، تو چیکار به حرفا داری، اگه عیبه برا من قضاوت کن. قال اصبر حتی اخرج الیک فانی اجد اذن فی بطنی، دلم درد گرفته، ناراحتی معده دارم، زخم اثناعشر دارم، زخم معده دارم، خلاصه ناراحتم. چه خیانت هایی میکرده. ثم دخل و خرج من باب آخر، از اون در بیرون رفت، در دیگه بیرون آمد. فأتا محمد ابن مسلم ثقفی رضوان الله علیه و سلام الله علیه و علی آله، فقال له ای شیء تروون عن ابی جعفر علیه السلام فی المرأة لا یکون علی رکبها شعر یکون ذلک عیبا، این عیبه. فقال محمد ابن مسلم اما هذا نسا فلا اعرفه، من یه روایت بالخصوصی در اینجا سراغ ندارم، ولکنی حدثنی، این وسائلی که من داشتم اینجوری ولکنی بود، ولکنی حدثنی ابو جعفر علیه السلام باقر العلوم عن ابیه عن آباهی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال کل صلوات بفرستید. به قول امام باید افتخار کرد که اینجور محدثین و بزرگانی داشتیم که دیگران دست نیازشون به اونها دراز بوده و بعدم کلاگذاری میکردن به نام خودشون جا میزدن. ها بلند مزاحم نه مانه نداره، صلوات همه چیز رو میپوشون. لطف آقایونه، انهو قال کلما کان فی اصل الخلقه فزاده او نقصه فهو عیبون. هر چی توجه بفرمایید کلما کان فی اصل الخلقه فزاده او نقصه فهو عیبون. کلما کان فی اصل الخلقه فزاده او نقصه فهو عیبون. فقال له ابن ابي ليلى حسبك، همین بس. ثم رجع الى القوم فقضى لهم بال. این از این روایت چیزای شما میتونید در بیارید و استفاده کنید. یکی نیاز علما عامه و قضاتشون را به محدثین بزرگ شیعه، یکی اعتماد اونها به محدثین بزرگ شیعه و به قول ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، برای اینکه برگشت و بعد در حسب همین معنا قضاوت کرد. یک اینکه اونها با اینکه با مذهب مثل ابن ابی لیلا با اینکه در مذهب با ما مخالف بوده، اما در این حال ظواهر را دقت میکردن که تا بتونن حفظ کنن، چون اگر ظواهر را هم حفظ نمیکردن دیگه هیچ نمیتونستن حکومت کنن. با حفظ ظواهر و با ظلم دوتایش با هم حکومت میکردن. طاغوت هم اینجور بود دیگه، طاغوت هم یه مقدار ظواهر را گاهی حفظ میکرد، از اونور هم فشار و صدمه و اذیت هم زیاد بود، اما بعضی از چیزها را حفظ میکرد، ظواهرش را. البته خیلی ها را از بین میبردن، یه ظواهری که بتونه عوام فریبی کند. نمیخوام بگم اسلام را پیاده میکردن، نگیدان، نه، ظواهری که بتونن عوام فریبی کنن، بتونن آخوندهای وابسته بگن به چقدر مسلمونن اینا، ببین چقدر مسلمونن. به قول امام سلام الله علیه، پهلوی اول که روی کار آمد روزخونی را انداخت، از سر و پاشو برهنه میکرد و عزاداری میکرد، بعد کار رو به جایی رسوند که برای عزاداری مردم باید نصفهای شب پیش سفیده صبح از دیوارها نردبون بذارن برن توی منازل و عزاداری. پسرش بر پدر و پسر هر دو لعنت، پسرش وقتی روی کار آمد او فهمید باباش با قلدری نتونست جلو برد، آمد عوام وریبی میکرد، روزخونی را مینداخت، آخوندهایی باش بودن، آخوندهایی باش ارتباط داشتن، جایزه میدادن، کمک میکردن به علم. به قول خودشون دانشگاه ها را خالی کرده بودن از علم، استعمار بود. از مدرسه که شروع میشد استعمار بود. شما ببینید بین اون مدرسه و این مدرسه چقدر تفاوته. آیون خیلی تأیید کنید نظام را، خیلی تلاش کنید برای تأیید نظام، نکنه خدا نخواسته یه وقتی حرفی بزنید که تضعیف نظام باشه. خیلی فرقه، من ساده میگم، کلاس اولی میگم، من که خیلی مطالعات اینجوری و اطلاعات اینجوری ندارم برای شما بگم، اما اون وقتا تو کتاب میگو بابا نان داد، بابا آب داد، بعد آمد شد، بابا خون داد، بابا شهید شد. ببین از مادیت و طبیعت رسیدیم به معنویت و به کجا. و هر وقت چیزی براتون عزیزان مشکل میشه، ببینید دشمن چقدر با ما بده. هر مقدار دیدید دشمن بده، شما به همون نسبت نظام رو تأیید کنید، به همون نسبت مسئولین خدمتگزار رو تأیید کنید، به همون نسبت قانون اساسی رو تأیید کنید، به همون نسبت ولایت فقیه رو تأیید کنید، به همون نسبت دست بر نمیداره. شما خب لابد اخبار شنیدی، من اشارتا رد میشم، اخبار شنیدی عراق با اینکه خودش دیگه داغون شده، صدام خسرت دنیا و آخره شده، اشغال اولینه و آخرین شده، آمریکا با اینکه همه جا شکست خودش رو دیده، باز میگه دست از سر ما برمیداره، میگه دست از سر بچهای ما برمیداره. یه مش بدبخت های اشغال اولین، اشقیاء الاولین و اشقیاء الاخرین رو تحریک میکنه به خیالشون که حالا چه خبره، چی شده، حالا فلان آقا یه چیزی گفته، فلان کسی چیزی گفته، فلان روزنامه یه چیزی نوشته، یا که نه ملت برگشتند و دیگه این آقایون میان دو دستی. بابا این حرفا چیه میزنی؟ اینجور نیست. اون نادانهای ناگان نمیفهمن، تحلیلاشون درست نیست. او بدبخت ها اینا را حرکتشون میدن، بدبختشون میکنن دیگه. استخونه تو توالت، استخونه سگ تو توالت به هیچ دردی نمیخوره. این بدبخت ها هم اونجوری هستن. در هر حال ما میفهمیم که اینا اعتماد داشتن به اهل بیت. حالا استدلال اینه که در این حدیث پیغمبر فرموده علی این نقل کلما کان فی اصل الخلق فزاد او نقصف او عیبون. و این که گفته بشود این مال باب عیوب در بیوع است، این جوابش این مورد مخصص نیست. پس این میگد کلما کان فی اصل الخلق فزاد او نقص عیبون. بعد ما در روایات عیوب باب نکاح روایت داریم، دو تا روایت ظاهرن داریم که اینا دلالت میکنه عیب موجب فسخه، عیب موجب فسخه. پس این روایت استدلال اینه، این روایت صغرا رو درست میکند، سیاری هم اگر ثقه نباشد حسن هست، کبراش را با روایات باب عیوب درست میکنیم. از جمله روایات اینه، چار باب دو صحیحه حلبی صفحه 597، کلینی عن عدت ننسا بن عن سهل بن زیادن احمد بن محمد داود بن سرحان، این یه سند، و عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، جمعا دو تا صحیحه، عن صحیحه داود عن صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل و 497 فی رجل ولته امرأة امرها، گفت خلاصه من اختیارم دست تو، او ذات قرابت او جار لها لا یعلم دخیلت امرها، اون خصوصیات امرش را که دخالت داشت اونها نمیدونسته، آبادوش گفته مثلا تو صاحب اختیاری برای من شوهری پیدا کن، فوجدها قد دلست عیبا هو بها، یا قد دلست، حالا اینجا که دلست داره، فوجدها قد دلست عیبا هو بها، پس یاف این زن را که مخفی کرده، دلسه ثلاثی مجرد قطعا به معنای مخفی کردنه، حالا ثلاثی مزیدشم آقایون میفرمودن همینه، حالا قد دلست و اینجا مراد مخفی کردنه، قد دلست عیبا هو بها، زن یه عیبی که داشته این عیب رو مخفی کرده، اینجا دیگه کلا سر کسی نگذاشته، چون به اون آقا گفته تو برو منو شوهرم بده، قد دلست یعنی قد اخفت عیبا هو بها، عیبی که به این زنه بوده مخفی کرد. قال یؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء، از ترک استفسال میفهمیم که هر عیبی سبب اخذ مهره. قال یؤخذ المهر، نبرسی چه عیبی دارد که، قال یؤخذ المهر منها، هر عیبی سبب اخذ مهره با ترک استفسال، و اخذ مهر هم اشاره بر قدرت بر فسخه، نه اینکه اخذ مهر خودش یه حکم نفسیه، اخذ مهر اشاره بر قدرت بر فسخه، یعنی مهریه رو ازش میگیره و میخواد راهش میکنه میره، میخواد چیکارش میکنه نگهش میداره، نه اینکه بگیم نه این یه حکم نفسیه که مهریه رو میتونه ازش بگیره اما حق نداره نکاحش چیکار کند دهن بزن، اخذ المهر کنایه از قدرت بر فسخه. پس این روایت به وسیله ترک استفسال میفهموند کل عیبن فی المرأه التي دلست اون عیب، دلست یا دلست اون عیب را، فهو موجبن لل فس. روایت سیاری هم میگفت چی؟ روایت سیاری هم میگفت که کل ما زاد او نقص فهو عیب. این یک صحیحه، شما اول بحثش نداشی زاره، این یک صحیحه، اجازه بفرمایید. صحیحه دوم این روایت دوم این موثقه زاره، روایت رفاعت ابن موسی دوی همین باب، نمیدونم رفاعه زاره موثقه است یا ثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الى ان قال و سألته عن البرسا فقال ان قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بما استحل من فرجا و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار علیه المهر لانه دلسها، تا اینجاش به ما ارتباط نداره. ولو ان رجلا تزوج امرأة و زوجه ایاها رجل لا یعرف دخیلة امرها، اون اموری که دخالت دارد در ازدواج اونا رو نمیشناسد، لم یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها، مهر را هم از اون زن میگیرد. خب این امور دخیله را هم بگیم، همون عیوبه دیگه، دخیلتون فی امرها، یعنی اونی که عیب هستش. این هم یک روایت، حالا عمده اون صحیحه بود که لسان بگه هست که مسلم تخصیص خورده. کدوم رو باید بنجم؟ حالا برسیم به جواب. اجازه من استدلال بخونم، حالا تا جواب شما در جواب بفرمایندن استفاده میکنه. این تا اینجا اون روایت خیلی خوبه و روایت سیاری برش حکومت داره و شرایع در با اینم یادم رفرس کنه، شرایع در کتاب المتاجر وقتی میخواد عیبا بیان کنه میگه کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه فهو عیب. معلوم میشه اصحاب هم به این روایت فتوا دادن. این هم وجه دوم برای استدلال. بله، هفته این باب، آها درسته هفته، مرحبا بکن. بله شاید من اینو دیده بودم میگفتم دو تا رو. روایت هفتم خوبه. کل این ان شیخ ان حسین ابن سعید ان فضاله ان قاسم ابن یزید ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امراه فیها عیب دلسه ولم یبین ذلک. اینا مذکر مؤنث، مگه بگیم علم رو فی تذکیر و تانیث سهلون ها مفعول فاعله. من زوج امرأة فيها عيب دلسه. یکی یکی بفرمایید آقا دانشمند چه جوری میگی؟ میگم دلسه یه فاعل داره یه مفعول. بذار روایتو بخونم حالا. دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. اینجا هم باز مطلق عیبه آقای مرتضوی، اینجا مطلق عیبه، ولی باز باب تدلیسه، الذی ساقه هاست، اونی که هلش داده و تحریکش کرده. این غیر اونیه که ما میخواییم بگیم. ما اونجایی را میخواییم بگیم که عیب موجوده و فقط مخفی کرده این عیب را، نه اینکه تدلیس به معنا غرور تقریر و به معنا تخدی. توجه بفرمایید، اینم وجه دوم. وجه سومی که میشه بهش استدلال کرد که در باب خونسا، یکی گفتم تنفر، یکی وجه سومی که میشه بهش استدلال کرد این روایتیه که در اینجا آمده در باب خسی. در باب خسی، باب چند روایت باب خسی؟ برای 12 ظاهره ها؟ 13. بله در باب خسی 5 باب 13 در اینجا دارد که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جد علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن خسی دلس نفسه لامرأة ما علی فقال یوجع زهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر. حالا و رواه علی ابن جعفر فی کتاب محدث عاملی می فرماد الا ان فی بعض النسخ خنسا بدل قوله خسی. کلمه خنسا دارد، ان خنسا دلس نفسه لامرأت. و تدلیس در این روایات قطعا به معنای تخدیع نیست، تخدیع الغیب، بلکه مراد این عیب را برای دیگری اظهار نکرده. حالا یا به اون معنا که آقایون میفرمودن یعنی خفیه، یا به اون معنایی که مسامحه‌ای که ما عرض میکردیم، حالا خیلی مهم نیست. ولی دلسه به معنای اینکه غیر رو تدلیس کرده نی، یا به معنای اینکه سر خودش کلاه گذاشته که ما زور میزدیم بگیم، شاید هم درست نبود، یا به معنای اینکه مخفی کرده است. دلسه نفسه یعنی عیب رو خودش مخفی کرد. به هر حال اینجا روایت محدث عاملی میفرماد و یحتمل صحت الروایتین و کونهما مسئلتین، چون در خود کتاب علی ابن جعفر خنسا آمده، در قرب الاسناد خسی داره. یکی از آیون از دوستان فاضلی که عرض کردن تحقیق کرده بود، منتها با کمک کامپیوتر به هر حال معجور است، اون در بهار روایت را از قرب الاسناد نقل، از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، سألتو عن خسیین عن خنسن، منتها به اینجوری عن خنسن دل. روایت اگه خدمتتونه بدید آ، روایت خدمتتونه آقای عرب، بگین روایت بیار روز کنیم، اگه خودتون میوردید بهتر بود. من گفتم خودت بیاری تا شناخته بشی، تا تقدیر شده باشه از این. بدید، ما از امام یاد گرفتیم سلام الله علیه. ایشون پیدا کردن روایت، حالا نمیدونم اینا با کامپیوتر بوده یا نه، به هر حال زحمت کشیدن، معجورن، من تشکر میکنم ازشون به عنوان یک طلبه. در اونجا دارد که بله حدثان از کتاب همون علی ابن جعفر نقل کرده دیگه، بله، و سألتو عن خنس دلس نفسه و لامرأته ما علی قال یوجع زهره و ازیق تمهینن و علیه المهر کاملا این دخلبه ها و الم یکون دخلبه ها فعلیه نصفال مهر. این یه روایت هم که راجع به خونسا داریم. بنابراین استدلال می شود برای اینکه خونسا بودن عیب است و با او می شود رد کرد به این وجوه ثلاثه: یکی تنفر و انقباض که در روایت ابی الصباح در روایت حسن ابن صالح بود، یکی این جمع بین روایت سیاری و صحیحه حلبی که در این باب داشتیم که اون گفت کل ما زاده و نقص و عیبون، پس انگشت زائد عیبه، از زائد و به منزلت الاصبع عیبه، کل ما زاده و نقص فهو عیبون. یکی هم این روایت قربل اسناد. اینا وجوهیه که میشه بهش استدلال کرد برای اینکه خونسا بودن هم عیبی است که یرد و به، لکن از این وجوه عمده همین وجه دومه، یعنی جمع بین روایت سیاری و صحیحه حلبی، حکومت روایت سیاری بر صحیحه حلبی. و اما اون تنفری که گفته شده در روایت حسن ابن صالح، تنها تنفر نیامده، تنفر با یه چیز دیگه آمده. روایت حسن ابن صالح سه باب یک دارد، ان رجل تزوج امرأة سه باب یک 593 ان رجل سه باب یک، حالا هم دو جا در اینجا داره، ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنن قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها. احتمال داره دوتایی با هم سبب باشن، حامل نشدن با تنفر، نه اینکه کل واحد سبب مستقل باشن. حالا ذهنتون باشه این روایت، بعد با این روایت باز کار داریم. و اما این وجه سوم، این ثابت نیست، چنین روایتی ثابت نیست و توجه به احادیث که ما میبینیم ده ها حدود 10 حدیث آمده سلطو عن خسیین قال یوجع زهرو و مهریه رو بده. تو تمام این احادیثی که یوجع زهرو یوجع صدره داره و سلطو داره عن خسیه، تو این یه روایت آمده عن خنسا. آدم به ذهنش نمیاد این یه جاش اشتباه شده. چطور شده 7-8 روایت این عبارت آمده راجع به خسی، یوجع و زهرو. یه جا پرسیده ان خنسا، بازم گفته یوجع و زهرو. نمیخوام بگم امکان ندارد، ممکن است خنسا با خسی در حکم چه باشن؟ مشترک. اما آدم اطمینان براش مشکله که تو 10 حدیث هی این یوجع و زهرو و سألتو راجع به خسیه، یه دونه حدیث در یه نسخه یا در یه کتابی از کتاب علی ابن جعفر یه جا قربالستان از علی ابن جعفر نقل کنه خونسا، یه جا دیگه نقل کنه خسی. آدم احتمال سه برش قریب با قافه و مشکل آدم بتونه به این روایت چه کنه؟ اعتماد کنه، مضافن که سندش هم تمام نیست. ما سندی که قرب الاسناد به کتاب علی ابن جعفر داره عبدالله ابن حسن توثیق نشده. پس عمده وجه اون وجه دوم است، این شما و این اجتهاد شما که آیا اگر انکشف از زوج خنسا یا انکشف از زوج خنسا خنسن واضحا، بیاییم بگیم برای او حق الخیار هست یا بیاییم بگیم برای او حق الخیار نیستش، دیگه بستگی به قدرت شما در مخالفت مثل محقق و دیگرانه. این راجع به خونسا من بحثش عرض کردم، دیگه نظر نسبت برای شما آیون. یکی دیگه از عیوبی که باز در تحریر الوسیله آمده، این یه قدیم راجع به این عیب بخونم چون بحثش یکیه، راجع به عننه. توجه بفرمایی عقم در تحریر مسئله دو، چون مسئله فسخ نمیخونم، مسئله دو بخونم اونو، مسئله یک بذاری بخونم. انما یفسخ العقد و بعیوب المرأه اذا تبین وجودها قبل العقد. اگر این عیوب قبل العقد بوده مرد حق فسخ داره. و اما ما یتجدد بعده فلا اعتبار به سوا اون کان قبل الوجه او بعده. مفصل صاحب جواهر بحث کرده و واضح هست که عیوب مال عیوب قبل العقد، چون در غیر واحدی از روایات دلالت بر این معنا هست. وجدها، دلسها، اتیه امیا، در غیر واحدی از روایات داره فوجدها قرنا، اتیه بها امیا جزعا، دلس نفسها، دلست نفسه، در غیر واحدی از روایات اینو دارد. اون روایت هاییم که صاحب جواهر میگه این قرینه ها رو نداره، اون معلومه این عیوب حادث نمیشوند، منصرف است به عیوب قبل العقد. یه دفعه نمیشه در فاصله زبان عقد تا زمان آوردن خونه این برسا بشد یا جزعا بشد یا چی نه جزعانه برسا یا جزما بشد یا ارجا بشد، اینا نمیشد. به هر حال جواهر بحث کرده، روشن است در روایات قرائنی هست و دلالاتی هست که مال قبل الفسخه، اوناییم که قبل العقد، اوناییم که نداره منصرفه به قبل العقده، اوناییم که قید نداره منصرفه به قبل العقده. برای اینکه این امراض امراضی است که از زمانهای قبل باید باشد. اضافه کنید کلمه ماده رد را، ترد المرأه، ترد به ذهن آدم میاد یعنی برمیگرده همونجا که بود، مال بد بیخ ریشه صاحبش. حالا این بد نی، این عیبه. تورد معناش اینه، تورد دو یعنی برمیگرده به اونجا. به هر حال اینم بحث ندارد. اون در کتاب التجاره فرموده آقای بزرگوار، اون جوابش اینه در کتاب التجاره گفته، نظرش به عیوب بیوع بوده. مگه اشکال ایشون بهش وارد نی؟ اون نظرش این بوده، ما خواستیم یه جوری با سریشون درستش کنیم. توجه بفرمایید مسئله دو تناقض نی. اون نظر آقای بزرگوار، نظرش در اونجا به عیوب تو کتاب التجاره گفته، کلما زاد اون فی احکام العیب، در باب حیوان، بیع الحیوان، نه در احکام عیب مطلقا. او که تافت نگفته. ما از اطلاق روایت یسار به زمیمه صحیح حلبی گفتیم میشه استدلال کرد که خونسا بودن چیه؟ عیبه. توجه کنید مسئله دو، خیلی خوب ایده الله، لیس و ایانا و ایاکم، لیس العقم من، ولی اون که از دنیا رفته رضوان الله علیه، لیس العقم من العیوب الموجبت للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة. این مسئله راجع به عقم، عقیم بودن، اما عقیم بودن خصوصیتی ندارد. غیر از عقم عیوب دیگری اگر در زن بود، زن بعد از آنی که ازدواج کرد معلوم شد که دوتا پستان ندارد، یا معلوم شد اصلا موی سر ندارد کلاگیسی داره، یا معلوم شد اصلا موهای ابرو نداره، ابروها ابروهای پلاستیکیه، آیا عیبه؟ آیا حق فسخ است؟ یعنی دقت کنید عبارت می‌فرماد لیس العقم من العیوب الموجبت للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة. غیرش هم عیب نیست. شما اضافه کنی غیر عقم هم از عیوب غیر منصوصه عیب نیست. چرا؟ قضاء لاصاله اللزوم و عدم الدلیل على العیبیه، قضاء لاصاله اللزوم و عدم الدلیل على العیبیه. لکن به نظر میاد مسئله جای تأمل و جای بحثه. تأمل و بحث یکی، آقا توجه بفرمایید، توجه بفرمایید اگر معلوم شد که زنی عقیم بوده قبل العقد، قبل العقد عقیم بوده، آمیزش بدون علم به عقل که موجب نمیشود اولا، ثانیا با وسائل پزشکی معلوم شده این زن عقیمه، اصلا مریض شده در دورانی که خانه پدرش بوده، در دورانی که خانه پدرش بوده رحمشو در آوردن. توجه ببرم چه مناقشه مثالی میکنه. جایی که من میرم مطلب عرض کنم، آقایون یه دفعه حرف میزنن، هم حواس خودشونو پرت میکنن، هم حواس بنده رو، هم حواس آقایون رو. ببینید یه بحثی که جای دیگه نیست من دارم عرض میکنم، شما اونجا گوش بدید. به قول آقای بروجردی جا استخدام گوشه، توجه کنید. در باب عقم یک بحث بالخصوص دارد، در مطلق عیوب هم یک بحث. اما بحث در مطلق عیوب همین که این آقا اشاره فرمودن و اون این که مقتضای جمع بین روایت سیاری و بین سیعه حلبی اینه که مطلق العیوب موجب لل فصل، چه عیوب منسوسه چه عیوب غیره. مرد زنی را گرفت، بعد این زن حالت بیهوشی و حالت اغماء دفعی دارد، یه دفعه وسط خیابون بیحال میشه، یه دفعه وسط این که داره قضا را میپزه میفته رو زمین. خب به هر حال مریضیست، گرفتاریست، خداوند باید شفا بدهد. اما آیا مرد هم حق داره فصل کند یا حق ندارد؟ مطلق عیوب. بگید جمع بین صحیحه سیاری، ببخشید روایت سیاری و صحیحه حلبی اقتضا میکنه که برای مطلق عیوب باب فصل باز باشد. نفرمایید چرا فقها نفرمودن؟ خب فقها وقتشون و تحقیقشون اجازه نداده، اطلاعات اجازه نداده که بیان هم توجه کنن به روایتی که در کتاب التجاره محدثین نقلش کردن، هم این صحیحه حلبی که با ترک استفسار دلالت میکنه مطلق العیبه موجب لل فصل. باب اجتهاد است. این اجتهادی است که در اثر پیشرفت و حوزه ها به وجود آمده. همونی که امام فرمود حوزه مسئول تحقیق و اجتهاده، حوزه مسئول فقه و فقاهته، غیر فقه و فقاهته هیچ چیز دیگه از حوزه نخواستن. بنابراین بگیم جمع بین این دو روایت اینه. فقها هم اگر نفرمودن، نه اینکه دلیل برخلاف داشتن، فقها وقتشون اجازه نداده، فقه توسعی به مقدار الان پیدا نکرده بوده، کم من فروع که متأخرین بیان کردن و قدما او را بیان نفرموده. قدما یک حقی دارند به اسلام، متأخرین و حوزه های علمیه حق دیگری داره. بگیم کل عیب موجب لل فصل. این بستگی به اجتهاد شما داره، من فقط راه را عرض کردم. و اما در خصوص عقم، در خصوص عقم لقائل که استدلال کنه به روایت ابی سبای حسن ابن صالح، به روایت ابی سبا و روایت حسن ابن صالح، هر دو صحیحه حسن ابن صالح و صحیحه ابی سبا، سه باب یک. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا یا قرنا، قال هذه لا تحبل و ینقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلا. بگه من از این روایت میفهمم که یا تک تک اینها موجب فسخ حامل نشدن و یا انقباض زوج از مجامعه، یا تک تک، یا اگرم تک تک نباشه حامل نشدن رو میفهمم، حامل نشدن رو میفهمم عیبه برای یک زندگی. شما مسائل رو با این دید بنگرید که یه مردی رو حساب کنید، یه زنی رو گرفته یا یه زنی شوهر کرده، حالا درباره زن بگیم که طلاقم نداره، یه زنی شوهر کرده با مرد و این مرد عقیمه، صاحب بچه نمیشود. این رو ببینید برای این زن چه مشکلاتی تو زندگی به وجود میاد. خیال نکنید که بگید بابا حالا که زمان تعدید نسل، نه، مسئله بچه دار نشدن یک زن یعنی یک زن میابد که هر روز در گرفتاریه، هر روز در مشکلاته، ولذا حاضرن خانواده ها الان برای بچه دار شدن از راه تلقیه خارج از رحم حاضر خانشو بفروشه، زندگیشو بده، همه هستیشو بده، صاحب بچه بشه، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون میگیرن. لقائل ان یقول از این لا تحبل حامل نمیشود، ما بفهمیم عقیم بودن هم به ما هوه عیبه، یا مستقلن عیبه اون یکی اگه بخواد با این باید باشد، و یا این که نه کل واحد از این عیبه. این بستگی به اجتهاد شما و به سعی قدرت شما در این که مسائل رو بگید گوش بدید و نترسید از این که خدا ناخواسته شق جامعه علمیه و حوزه های علمیه رو با ایجاد اختلاف کرده باشه، ایجاد اختلاف بحثی، بحث کنید مانعی ندارد. اما توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، هفته آینده هفته آینده مباحثه تعطیله. انشالله شنبه بعد مباحثه است. من یکی دو تا مطلب رو خدمت آقایون عرض کنم. یه بحث این که هفته آینده هم ایام دعا دارد، هم ایام شهادت دارد، هم ایام انقلاب و اسلام دارد و هم ایام به نتیجه رسیدن زحمات شیعه و معصومین در حدود 13 قرن دارد. هفتم ماه شنبه روز شهادت بنیانگذار حوزه های علمیه آقا باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه. روز هشتم یوم الترویه به قولی شهادت حضرت مسلم. روز نهم روز عرفه و روز دعا، بهار دعا. رمضان بهار قرآن، عرفه بهار دعاست. روز عید قربان هم که از اعیاد بزرگ اسلامیه، میرسیم به پنجشنبه 14 خرداد روز رحلت امام بزرگوارمون سلام الله علیه و علی آله و علی من تبعه. و روز جمعه هم روز 15 خرداده و روزی است که حرکت اسلامی و نهضت اسلامی نضج گرفته و عزیزانی در اون روز به شهادت رسیدن و شهید شدن. این خیلی خوب، درست اشتباه رفت تذکر دید، من خیال کردم پس او هفته بعده. ببینید این هفته ای که میاد، نه کار به اون نداریم، توجه تقویم نمیگم روشنه. جمعه خیلی خوب، شکر الله مسیح. جمعه آینده، حالا من خیال کردم، من اشتباه کردم به این جمعه. جمعه آینده ای که روز 15 خرداده و روز 14 خرداده. به هر حال این روزها که حالا در اون هفته بعد که هفته تحصیلی داریم، این هفته که تعطیله در بس، در اون هفته یه نکته رو با آقایون عرض کنم و اون اینه که عنایت داشته باشید هم خودتون و هم دوستان را ترغیب کنید به انجام همه مستحبات. یعنی اینجور نباشد که ما یه مستحب را چون افضل میدانیم همون را عمل کنیم و بقیه را عمل نکنیم. مثلا زیارت عاشورا بین مستحبات شاید مستحبی به او نرسد، اما این معناش این نیست آدم همه مستحبات رو ترک کنه و فقط همش زیارت عاشورا بخونه. این حرف را هم صاحب جواهر داره در بحث مسجد و مکان مصلی ظاهرن، هم قواعد میگه. چون اینی که میگیم این افضل اعماله اطلاقش نمیگیره، یعنی افضل اعمال است تا به جایی که تو همه مستحبات دیگه را ترک کنی. این مال اونجایی میگه که تو این مستحب رو میآوری در کنار مستحبات دیگر، این دارای فضیلت این چنینه. اما یک کسی همه مستحبات رو ترک کنه، صبح تا غروب بخواد زیارت عاشورا، این خلاف سیره است. اطلاق عدلم اینو نمیگه که این افضل اعمال، به جاش که بخونی، هر روز که بخونی در کنار بقیه مستحبات افضل اعماله و سیره هم بر این بوده همه مستحبات رو باید آورد. و مستحبات هم باید منسی نشود، خود منسی نشدن مستحبات این خودش دارای فضیلت و دارای ارزشه. اینو عرض کردم برای اینکه هم اهل دعا باشیم در عرفه، هم اهل زیارت عاشورا باشیم، زیارت عاشورا و زیارت در عرفه، زیارت عاشورا خوبه در عرفه، هم زیارت عاشورا در عرفه که روز زیارتی مخصوص آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. و حتی روایت داره کسی که حرام زاده باشد موفق به زیارت ابی عبدالله در روز عرفه نمیشود، روز عرفه این خصوصیت را داره. همه راجع به قربانی ترویج کنید، ترغیب کنید دیگران را بر قربانی. این یک، خودتون توان دارید قربانی کنید، نمیتونید چند نفر جمع بشید، مستحب است در قربانی چند نفر جمع بشن، 10 نفر 15 نفر جمع بشید یه گوسفندی رو بگیرید قربانی کنید و بین همسایه ها بین قوم و خویش ها تقسیم کنید. قربانی استحبابش اینقدر مؤکده که میگه اگه چند نفر هم با هم جمع بشید و یه گوسفندی را قربانی کنید، ثواب قربانی در نامه عمل انشالله نوشته میشود. و مخصوصا مسئله ذبح اغنام و ذبح گوسفند این خودش خصوصیت داره. مسئله اینی که تو حالا خشک مقدسید گل کنه یا روشن فکرید، پولشو میدن. پولشو میدم اونی نیست که در قربانی آمده. سرشون خیلی روشنه، من بارها هم عرض کردم از امام قضیه معروفه را که از امام دارم، سرشون روشنه. پولشو میدون میچنه رو گوش میگیره که او این پول رو اینقدر چاواویل داره تو خونش، اینقدر گرفتاری داره پول خرج اون چاواویل میکنه. اما گوش بهش بده دیگه، گوشه که نمیبره بفروشه که. خب اون گوش مواد غذاییه، میگیره میخوره. مخصوصا ممکنه بعضی از خانواده ها باشن کم گوشت گیرشون بیاد یا گوشت تازه کم گیرشون بیاد. این مستحب را همگان تلاش کنیم، 10 نفر 20 نفر از رفقا جمع بشن یه گوسفندی رو بگیرن بین خودشون قربانی کنن، دعای عرفه و زیارت عرفه، اعمال روز عید قربان، تا برسیم به 14 خرداد و 15 خرداد که اونجا دیگه وظیفه خیلی سنگین‌تر خواهد شد. یعنی زنده نگه داشتن 14 خرداد و 15 خرداد چون جزء اخیر است دیگه، تقریبا زنده است، پهلوان زنده را عشقم، این یعنی زنده نگه داشتن همه اونها. شما که یادتونی نبودید که اومده نبودید وقتی که اسم امام میبردن صلوات میفرستادن آدم ها باریکلا به شما که اسم برده صلوات فرستادن، آدم های ضد انقلاب و بی تفاوت و سازشکارا و اونایی که دور و پر بعضیا میگشتن که بعد پرونده‌هاشون واضح شد که نمیتونستن ببینن دیگه، خب نتونستن تقصیر خودشون بود، همش دور و پر بعضیا بودن که پرونده‌هاشون واضح شد، بعد دور و پر اونا بودن، اینا نمیتونستن به مردم بگن آه صلوات که نفرستید، میگفتن آقا این که شما سه تا صلوات میفرستید برای امام، وقتی اسم خود پیغمبر میاد یه صلوات میفرستید، این خلاف شرعه، این تضییعه. خیانت به انقلاب خلاف شرع نبود، طرفداری از رژیم و قانون اساسی سابق، اون وقتایی که امام داد میزد این قانون اساسی لغوه، او خلاف شرع نبود، مردم رو میکشتن تو زندانها شکنجه و فشار میدادن، خلاف شرع نبود، اما این شده بود خلاف شرع. خب مجبور بودن فرزندان انقلاب جواب بدن که بابا این باز احترام به پیغمبره، باز به نام پیغمبر و تحییت پیغمبر بس. بعد تلاش میکردن برای خودشون هم جا بندازن، یه بارم که شده براشون دعواها میشد، بزن بزنها بود، زدن عزیزان ما رو تو این مسجد بالا سر برای این حرفا. شماها حالا اومدی تو انقلاب، زدن فرزندان انقلاب رو ضد انقلاب ها، زدن اونایی که اعمال قدرت میکردن هر کاری میرفتی پهلوش میگفت در فکر هستم، مثل آب احمدآباد بود، آخر سرم که میخواستن تصمیم بگیرن آخر سرم میگفتن حکومت رو باید نصف کنیم، حکومت رو نصف کنیم، حکومت آذربایجان مال شما بقیه، بابا حکومت رو نصف کنیم چیه؟ خدا که نصف نداره، مسجد که نصف نداره، حوزه علمیه که نصف ندارن، میگفتن خلاف شرع، میزدن برای صلوات فرستادن تو همین گنبد، همین گنبد زدن، زیر همین گنبد زدن، له کردن، کوبیدن عزیزان و فرزندان انقلاب. شنیدی دیگه، من نمیخوام تکرار کنم، خودتون شنید، آقای کروبی رو تو همین گنبد زدن، زیر همین گنبد زدندش به عنوان اینکه چرا به امام احترام میکنی. بعد به شهربانی میخواستن بکشن، به بیت کشوندن، یا اگه ادعا آقایونم آقا چیکار دارید اسم ببری، خب آهسته به امام دعا کنی، ای لعنت بر این فکر، آقا آهسته درگیری که آهسته ندارد. به هر حال انشاءالله 14 خرداد 15 خرداد هم تلاش میکنی، انشاءالله من اون وقت، حالا روز که حواسم پرت شده بود که عرض کردم، خوب شد اشتباهم تذکر دادی، اینجا از اون جاهایی بود که تذکر خیلی خوب بود، با اینکه من خیلی داشتم عصبانی میشدم، گفتم من اون وقت که افتادم تو بحث چرا آقایون زمزمه میکنن و حرف میزنن، ولی میخواستم بگید که تو غلط کردی، اشتباه داری میکنی، غلطه یعنی اشتباه کردی، تو داری اشتباه میکنی، ولی در این حال انشاءالله اون روز خواهم عرض زد، انشاءالله باز اون روز راجع به انتخابات ریاست جمهوری که در آستانش قرار میگیریم انشاءالله یه مطالبی رو براتون خواهم عرض کرد. امروز می‌خواستم بگم که دیگه هم وقت گذشت، هم مناسبین. و صلی الله علی سیدنا محمد.